بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا می‌کنیم. خدای متعال را شکر می‌کنم که توفیق عنایت فرمود بار دیگه به زیارت شما عزیزان یا دوستان سابقی که امثال شما بودند نائل شده بودیم، بار دیگه هم این توفیق نصیبمون شد. خود زیارت چهرهای نورانی شما نعمت بزرگی است که خدای متعال به مؤمنین عنایت میکنه. حتی اگر آثار دیگری هم جز همین دید و بازدید و تبادل نگاه ها بین هم دیگه بین مؤمنین نباشه، خودش برکاتی داره. روایت معتبری در معتبرترین کتاب روایی شیعه اصول کافی است که وقتی دو تا مؤمن به هم میرسن همین اندازه که اهل ایمان باشه، نور هر کدام در دیگر ایمان عکس میشه و نور او استفاده میکنه. با همون نفس صرف دیدنی که با هم چهره به چهره همدیگر را میبینه. اگه کسی یه خورده هوشیار باشه شاید درک کنه که همین دیدنش یک حالت دیگری پیدا کرد، یه صفای دیگری، یه نورانیت. و بودن اشخاصی که از دیدن بعضی افراد رو نمیشناختن خدا رو شکر میکردن که این چهره رو من دیدم به واسطه ملاقات این بر نورانیت هم افزوده. اگر در کنار این ملاقات تبادل معرفت، تبادل بصیرت، پیمان همکاری، پیمان برادری و لوازمش باشه، آثارش دیگه قابل احصاء و شمارش نیست. این است که بنده هم به سهم خودم خدا رو شکر می کنم که امروز دارم قیافه های نورانی شما رو می بینم و از نور شما بهره‌مند می شم. امیدواریم خدای متعال این برکات را زیادتر بفرماید و به ما توفیق بده که قدرش رو بدونیم و حد اکثر استفاده را از این ارتباط های روحی و معنوی ببریم. مطالب گفتنی برای یک طلبه پیری نسبت جوانهای پر انرژی که از اطراف کشور فراهم آمدند زیاد هست. مطرح بشه، گفته بشه. من سعی میکنم در این فرصت کوتاه هم شما را خیلی خسته نکنم، هم در حدی که خودم توان گفتنش و ادا کردنش را در این سن و با این مزاج و ضعف و بیماری داشته باشم، حد اکثر استفاده رو برم چیزی بگم که انشاءالله آثارش هم در خود گوینده بماند و افزایش پیدا کنه و در همه شنوندگان. ما مشترکات زیادی داریم که اون چه امروز در این جلسه بیشتر مورد توجهمون هست اشتراکاتی است که در ایمان و عقیده و اخلاص به اهل بیت و بعدش در ارادت به امام و علاقه به انقلاب و احساس مسئولیت در مقابل شهدایی که این شرایط رو برای ما فراهم کردند، ایمان ما را بیمه کردند، کشور ما را عزت بخشیدند و زمینه سعادت را برای صدها سال برای آیندگان فراهم کردند. اینا مشترکات ماست، همه قبول داریم. بر اساس این مشترکات طبعا دل هممون دلمون میخواد که از این امکاناتی که برامون فراهم شده بهتر استفاده کنیم، هم خودمون بیشتر رشد کنیم، فضائل بیشتری کسب کنیم، مقامات بهتری نزد خدا و اولیای خدا پیدا کنیم، هم به دیگران بتونیم خدمتهای شایسته ارائه بدیم. اینه که اول که مقدمه کوتاهی عرض میکنم که پذیرفتنش و اینا چندون مشکل و محتاج به بحث‌های پیچیده علمی و اینا نیست. ما وقتی یک کاری را بخوایم بکنیم، از جمله همی که اومدیم اینجا نشستیم، یا میریم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها عرض سلام و زیارتی میکنیم، یا همه کارهای دیگری که با اختیار خودمون انتخاب میکنیم، این کارها کی انجام میگیره و چه شرایطی داره که این کار تحقق پیدا کنه؟ هم میتونیم خودمون تجربه کنیم یا خود دقت کنیم در مقدمات انتخابمون برای یک کار، اما از بحث‌های علمی و روانشناختی که در این زمینه‌ها شده استفاده کنیم، از متون قرآن، روایات شاهد بیاریم. من همه این بحث‌ها رو درز می‌گیرم، خلاصه شو عرض می‌کنم. دو چیز ما لازم داریم برای اینکه یه انتخاب صحیحی داشته باشیم. اول شناخت. ببینیم که کاری که می‌خوایم می‌کنیم چیه؟ چه فایده ای داره؟ چه ضرری داره؟ اگر شناختی نداشته باشیم حتما انتخاب صحیحی هم نخواهیم داشت. این تیر تو تاریکیست، یه وقت حالا اتفاقا تیر به یه نشانی بخوره، بلا و توی تاریکی نشانه گیری معنی نداریم. بعد از شناخت یه جور تمایلی، کششی هم نسبت به اون کار باید داشته باشیم. خیلی وقت آدم این چیزی را میدونه، شناختم داره، میدونه دم خوبه، منفعت، اما خیلی حالش را نداره، کششی نداره، میتره انجام نمیده. این دوتا رکن داره یک کار فردی که ما میخوام انجام بدیم. اول بدونیم این چیه، این کار چه فایده ای داره، چه اثری داره. دوم اینکه اون فایدهش، اون نتیجه کار برای ما جاذبه داشته باشه، ما را بکشه به طرف خودش، منفعتی داشته باشه، لذتی داشته باشه، یه چیزی که برای ما جاذبه داره. بنابراین کار اختیاری دوتا رکن داره، یکی علم و آگاهی، یکی میل و کشش به طرف اون کار، علاقه به اون. اگر شناخت ما درست بود، چون گاهی آدم خیال میکنه این سر میشناسه اشتباه میکنه. ما یه آدمی کسی را میبینه خیال میکنه از دوستان یه آدم بیگانه بود، اتفاقا اشتباه. اگه شناخت ما درست باشه، جاذبه ای هم که ما داریم جاذبه یه به یک چیز مصلحت داره معقولی باشه، نه جاذبه به طرف یک کار بچگانه ایم، یک کار شیطانی، یک بازی بی حاصلی، یک سرگرمی مضری. اگه شناخت ما درست باشه و جاذبه ما به امر معقول و مطلوبی باشه، انتخاب ما انتخاب صحیح خواهد بود و مفید و ارزش بود. اما یکی از این دوتا اگر نقص پیدا کنه، یا شناخت ما غلطی باشه، عوضی باشه، یا میل ما میل شیطانی باشه، اون کار نتیجه خوبی نخواهد. این یه مقدمه رو داشته باشید. واضح هم هست، خیلی احتیاج به استدلال زیاد دیدن. یه مقدمه دیگه هم بهش اضافه کنم، اونم خیلی ساده است، همه ما تجربه داریم. وقتی یک کاری رو من خودم شخصا به تنهایی میخوام انجام بدم، ممکنه یک سنگینی هایی برام داشته باشیم، زورم نرسه درست اون کار رو انجام بدم، یا زور فیزیکیم، نیروی بدنیم کمه، زورم نمیرسه، یا موقعیت اجتماعیم ضعیفه، یا ابزارش میخواد، ثروتی، پولی، مالی میخواد، ندارم. به هر حال مقدماتش خودم نمیتونم درست تعیین کنم. اگه بخوام خودم تنهایی انجام میدم خیلی برام سنگینه. اما اگه یه رفیق پیدا کنم خیلی کارم سبک میشه، یعنی بیش از اینکه نصف بار رو او بکشه من احساس سبکی میکنم. تجربه ها نشون میده تنها آدم میخواد یه راهی بره تا یه رفیق داشته باشه با هم بره، خیلی فرق داره. اگه این دو نفر بشه سه نفر، شاید حساب ظاهرش اینه که با تساعد عددی و حسابی کار افزایش پیدا میکنه، اما شاید در بعضی موارد با تساعد هندسی قدرت افزایش پیدا کنه. حالا من اون خیلی ادعا نمی کنم، اون یه خود اثباتش مشکلی، اما حالا وقت دو نفر شدیم فایدهش دو برابر میشه، اقلا زحمتش نصف میشه برای هر کدوم. این همه میتونیم اینو درک کنیم، اما گاهی بیش از این هاست. این هم افزایی باعث میشه که قدرت چند برابر بشه. وقتی تعداد بیشتر شد خیلی بیش از مجموعه عددها ما توانایی پیدا میکنیم، گاهی حاصل ضرب ها افزایش پیدا میکنیم. حالا به همون تساوی عددیش با اکتفا میکنیم. وقتی چند نفر شدیم قدرت کار، زمینه این کار، ظرفیت ما برای انجام کار اقلا دو نفر دو برابر میشه. اگر این افزایش رسید به این که به جای دو نفر سه نفر شد 2 میلیون، 3 میلیون، 20 میلیون، 200 میلیون، تا برسه به چند میلیارد، اگه اون حساب تساعد هندسی باشه که دیگه حسابش از دست ما در میره، همون تساعد حسابی هم باشه خیلی افزایش پیدا میکنه. اینم یه مقدمه، اینم واضحه، خیلی به احتیاج به براهین پیچیده این نداریم. حالا ملاحظه بفرمایید، بسیاری از آیات قرآن، بیانات پیغمبر اکرم ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، تأکید بر اینکه با همدیگه ارتباط برقرار کنید، دلهاتون رو یکی کنید، با هم کمک کنید. دیگه اون آیه‌ای که نرخ شعباسی داره در اینجا به قول معروف تعاونوا علی البر و التقوی، به کمک هم دیگه بیایید، نه اینکه تنها یکی کمک دیگری. تعاون یعنی دو نفر هر دو به هم کمک کنه. شاید اون تصاعد هندسی هم که گفتم مال همینه که از دو طرف میشه و بعد افزودش پیدا میکنه. خب نتیجه ای که میگیم این است که هر عاقلی میفهمد در اهداف مطلوب، در کارهایی که نتیجهش خوبه، پسندیده است، اگر کار دست جمعی انجام بگیره نتیجهش قابل مقایسه با کار فردی نیست. حالا که از آیات قرآن و اینا هم صرف نظر کنیم، تجربه های عینی شو به مرازم. بهترین نمونش انقلابی که در 40 سال پیشتر تو این کشور اتفاق افتاد. اگه از این جمعیت اون روز کشور، اون روز جمعیت 70-80 میلیونی نبود، میگفتن 25 میلیون، بعدها بعد از چند سال میگفتن 35 میلیون، وقتا بعد حدود 30 میلیون جمعیت ایران. اگه هر یک از انسان ها میخواستن تنهایی این کار رو بکنن، هیچ وقت همچه کاری انجام نمیدن. هر قد نیرو میگذاشتن و تلاش میکردن و سالها وقت میذاشتن، با یک نفر با یک گل بهار نمیشود. حتی گروه های کوچکی که به دلایل مختلفی با انگیزه های مختلف به مبارزه پرداختن با دستگاه ظلم ستم سابق، با اینکه امکانات نسبتا خوبی هم در اختیار داشتن، کارشون به جایی نرسید. اما یک نفر پیدا شد ظرفیت های موجود در جامعه، استعداد های همکاری، هم فکری، هم نوایی، همکاری را شناخت. فهمید یک عوامل، یک عنصرهای مشترکی در جامعه ما وجود داره که اینا یک شناخت مشترکی به مردم میده. نگفتیم فعل اختیاری دو چیز میخواد، یکی شناخت، یکی هم میل و علاقه، یکی معرفت، یکی احساسات و عواطف. به عنوان مثال، این مثال معروفی شاید تو کتابایی هم از کسانی خونده باشید، که حرکت انسان مثل حرکت یک خودرو میمونه. اگر در یک شبی شما بخواید در خودرو از قم برید تا تهران، اگر چراغ نداشته باشه ماشینتون به خطر میفته. حالا با اینکه این همه چراغ تو راه هست، باید چراغی باشه راه رو بهتون نشون بدی. این همون شناخت و معرفتی است که در هر کار اختیاری لازم. ولی حالا شناخت داره، باتری های ماشین هم خوب کار میکنه، بعضی که دو پشه میزنی خوب نور میده، اما گاز کار نمیکنه، به هر چی فشار میدی حرکت نمیکنه، باز همونجا سر جاتون میمونی. نور میتابه اما نمیتونی بری، باید ماشین روشن بشه، باید بنزین تبدیل به انرژی حرکتی بشه، ماشین حرکت در میاره. این چیه؟ این همون جای نیروی احساسات و عواطفیه که در انسان هست. آدم باید علاقه داشته باشه به کار، شوری داشته باشه، نشاطی داشته باشه تا کارش پیش بره. یخ کرده باشه، حالا ازاری هم بدونه، نورم براش تابیده، پیدا هم هست، حالش رو داره، کاری پیش نمیره. اما اگه این انرژی به فعالیت افتاد، بنزین تبدیل شد به گاز، گاز گذاشتید روش، فشار دادید، انرژی تولید شد، اون وقت است که حرکت اجتماعی شکل خودش را میگیره. هر قد قدرت موتور بیشتر باشه، از خوراک ماشین بیشتر باشه، اینو شما بهتر میتونید بیشتر و سریعتر و اینا حرکت بکنید به مقصد برسید. جامعه هم همینطور. برای فرد چراغ ماشینش اون شناختش، عامل حرکتش اون میل و علاقه است که به اون کار داریم، علاقه است که به اون منفعتی که بر اون کار متردی میشه. وقتی توجه بکنه به این، مثل اینکه پا شده گذاشته رو گاز داره فشار میده و حرکت در میاد، کارش انجام. وقتی به اجتماع سرایت کرد، این مجموعه ای از انسان ها شناخت مشترک پیدا کرده و احساس مشترک، میتونه معجزه بیاورینه. و ما شاهد چنین معجزاتی بودیم الحمدلله. از صدر اسلام تا به حال کمابیش اطلاعاتی داریم، ولی در زمان خودمون اونایی که عمرشون بیش از 40 سال هست خودشون دیدن، اونا دیگه هم اخبارش رو شنیدن. اما مدت ها بود که این پتانسیل به اصطلاح، این ظرفیت های موجود در جامعه شناخته شده نبود. یک کسی نبود که بلد باشه به این گاز فشار بده یا اون شناخت رو توسعه بده، اون چراغ رو روشن کنه که همه ببینن و اون انرژی لازم رو برای همه فراهم کنه که حرکت کنن، برای کنن نشاط داشته باشن، علاقه پیدا کنن. خدای متعال منتی گذاشت بر ما مسلمان های این عصر، نعمتی را به ما داد که در طول 1400 سال تاریخ مسلمان ها کم نظیر. شاید هم اگر کسی بگه بی نظیره، خیلی حرف گزافی نگفته. یه نفر پیدا شد، هم به مردم راه را نشون داد، شناخت صحیحی در اختیارش کرد با سخنرانی هاش، با بیانیه هاش، با درس هاش. به مردم فهمود که راه چیه، چاه چیه. و از اون طرف یک هنر دیگری داشت، اون هنر راننده همینه که این خودرو را بدونه به چه سمت سوی، با چه تحریک، با چه حرکتی حرکت به در بیه. یعنی اون نیرویی که بتونه مجموعه را به حرکت در بیاره. اون نیرو یک احساس مشترکه. همه یه جور خواستی باید پیدا کنن، یه نشاط واحدی در جامعه پیدا بشه، اون وقت حرکت معجزه‌آسایی بیافریند. چیزی که هیچ سیاستمداری نمیتونست درست پیش بینی کنه که چنین انقلابی در این مملکت اتفاق بیفته. تقریبا تمام قدرت‌های بزرگ عالم یک طرف بودن، یه آخوند با چند تا پا برهنه یتن. اون روز یادتون نره که نظام شوروی هم طرف داره شو. امروز اگه اقلا شوروی و چینی خورده از دیگران فاصله گرفتن، اون روز همه هم یک طرف، چون میدونستن پیروزی یک نظام اسلامی برای همه اینها خلاف میلشون و خواسته هاشون هست. یه روحانی پیدا شد، اینا شناخت چه کار کنن مردم این نورانیت رو پیدا کنن، درست بفهمن. و بعد یه عامل حرکت مشترکی توشون پیدا بشه و همه رو با نشاط به طرف اون مقصد به حرکت داریم. در یک کلمه باز به طور خلاصه عرض میکنم، هر کدوم از اینا میتونه جلساتی بحث و تحقیق و اینا رو به خودش اختصاص بده. اون شخص ویژگیش این بود که گفت این شناخت در سایه شناخت دین پیدا میشه. سایر گروه هایی که فعالیت های سیاسی میکردن، حالا به له یا به علیه دستگاه، اونا همه با یک چشم دیگری، با یک عینک دیگری میگفتن باید فعالیت های کرد که نقش دین درش نقش ندونه. همون عاملی که انقلاب های مادی عالم را و از جمله انقلاب مارکسیستی را به وجود آورد. اما او اعتقادش این بود که این نورانیت، این چراغ باید در دین پیدا بشه. خداست که می‌فرماید به پیغمبرش ما تو را به منزله خورشید و به نام چراغ نورافشان سراج منیرا. اینا باور کرد. این نور باید از ناحیه دین به مردم بتابه. شناخت صحیح اونیه که خدا و پیغمبر به آدم اون شناخت رو بدن. دیگران همه ممکنه اشتباه کنن. اما اینجا اشتباهی نیست. خب این ایشون از اول نوجوانیش دنبال این رفت که دین را خوب بشناسه. بعدش هم تمام عمرش را، دوران عمرش را صرف این کرد که هم بهتر بشناسه روز به روز و هم بهتر بشناساند. شاگردای خوبی تربیت کنه و بفرسته تو جامعه دین رو برای مردم درست بیان بکنن، این نور را در جامعه پخش کنن. خب این یک بخش کار بود. اما گفتیم برای حرکت اجتماعی فقط چراغ ماشین کافی نیست، گاز هم میخواد. این از کجا؟ اینم بسیاری از کشورهای اسلامی در طول سالهای دراز افکاری کرده بودن و تجربیاتی و یه چیزهایی اندوخته بودن، تجربه کرده بودن، هیچ کدومش هم به جایی نرسیده بود. حد اکثر فعالیتهایی کرده بودن و قربانیهایی که داده بودن یه استقلال سیاسی مثل یه کشور دیگر لایق برایشون فراهم شده. میدونید همه شما شنیدید که کشور الجزایر در حدود 2 میلیون کشته داد تا از استعمار فرانسه آزاد شد. ولی خب وقتی آزاد شد مثل یک کشور دیگر اروپایی، البته با یک اشل محدودتر و ضعیفتری، یک کشوری شد مثل کشوری. همین اندازه که آقا بالاسرش دیگه فرانسه نبود. خودش میتونست تا یه حدودی برای خودش تصمیم. اما اینکه اون هدفی را که دین دنبال میکنه، عزتی را که دین به انسان میبخشه، العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، اون هرگز اونها بهش درست نرسیده. اندکی به اندازه بویی که از دین برده بودند و اینا. اما امام هم اون عامل شناختی را بهتر از همه شناخت و هم این عامل محرک را بهتر از همه شناخت که احساسات مردم چگونه میشه به یک طرف جهت داد تا یک کاری معجزه‌آسا بیاورید. چی بود اون؟ نمیدونم هیچ‌وقت در این باره فکر کردید یا نه. اما یه جمله امام فرمود به نظرم همه شما بارها شنیدید. فرمود که اون چه داریم ما به برکت محرم و سفره. یادتون هست؟ این یعنی چی؟ یعنی مهمترین عاملی که میتونه در این جامعه ما احساس واحد پاکی ایجاد کنه و دلهای همه رو به هم نزدیک کنه، نور سید شهدا است. پس ما دوتا عامل میخواستیم، یکی شناخت دین، یکی یه عامل تحرک آفرین، نشاط آفرین، شور آفرین. خب همه ما میدونیم دست جای تا عزاداری اینا از بیش از 1000 سال قبل تا به حال ایام چه شوری می آفرینند در جامعه. اما متاسفانه کمتر از این عامل شورآفرین به نفع اهداف خداپسندمون درست استفاده نکرد. امام این را شناخت و این نیرو را به کار گرفت برای اینکه یک حرکتی در جامعه بیافریند که نتیجهش سعادت ابدی برای کل این جامعه و بعد برای سایر مسلمان‌های عالم. البته موفقیت در این راه مراتب داریم. انبیا برای همین اومدن. نقشه اونا هم اینا بود. یکی ایجاد شناخت صحیح، معرفت صحیح، یکی هم حرکت مردم به طرف اطاعت خدا و اهداف اسلامی. اما موفقیت ها در همه انبیا یکسان نبود. بعضی ها خیلی ضعیف. بعضی انبیا را شهید کردن. بعضی ها را دیگه آب جوش وجود نه. خیلی ها را در چاه حبس کرده. خیلی ها را که از شهر بیرون کردن تبعید و عمومیت داشت. امام با استفاده از تجربیات گذشتگان و با زمینه ای که به برکت زحمات انبیا و اولیا در طول هزاران سال فراهم شده بود، این معرفتی که من و شما نسبت به اسلام و خدا و سعادت آخرت اینا داریم از روز اول برای همه انسان‌ها حاصل نبود. اونقدر انبیا بعدش علما زحمت کشیدن، کتاب ها نوشتن، بحث ها کردن تا کم کم اینا جا افتاد. حالا در این زمینه باز بحث زیاد من جمعش میکنه، اشاره میکنه به برکت کارهای گذشتگان زمینه ای فراهم شده بود که امام اومد از اون زمینه بهترین استفاده رو کرد. هم بینش اسلامی را در کشور توسعه داد و هم احساسات دینی را به برکت خون پاک سید الشهدا در همه جامعه ایرانی که شیعه بودند قریب اتفاقشون این را بیدار کرد و به حرکت درآورد. و این معجزه در اثر این دو عامل تحقق پیدا کرد. فکر میکنم اینایی هم که من عرض کردم اینها هم خیلی مشکل نباشه قبولش، نه برای شما، برای بیگانگان هم قبول مشکل نیست. اونقدر واضحه که امام چه کار کرد و به کجا متکی بود و نه با هیچ دولتی ارتباط داشت، با کسی روی خوش نشون داد، نه با هیچ قشر خاصی. اگه برای کسی اظهار علاقه میکرد فقط پا برهنه ها بود، ولی برای هیچ که سبزی خورد نمیکرد. امام حالا بعد از این چند مقدمه اگه من و شما بخوایم راه امام را دنبال کنیم، راه بهتر از این سراغ داریم؟ یعنی احتمال میدیم امام درست نفهمید، ضعف علیاذ بالله، معرفتش ضعیف بود یا قدرت مدیریتش کم بود، ما حالا بهتر از او فهمیدیم، یه راه دیگری میخوام انتخاب کنیم، زودتر نتیجه بده، بیشتر نتیجه بده. احتمال میدیم اینجور باشه؟ اگر هیچ دلیل دیگه نباشه جز اینکه این راه همون راه انبیاست، همون راه خود سید الشهدا است. اول اینکه مردم رو روشن کنه، روشنگری کنه در جامعه، بهشون بفهماند کجایید، کی دوستتونه، کی دشمنتونه، چی سعادتتونه، چی شقاوتتونه. بعدش هم عامل حرکت رو درشون تقویت کنه که اون طرف به اون مقصد حرکت کنه. امام هنرش این بود که درس خوبی از اجدادش گرفت. بنده میخوام اینجا این معلوماتی که تصور میکنم همه شما اینه که گفتم براتون واضحه، چیز جدیدی من براتون عرضه نکردم، توضیحی بود از مابقی که در این 40 سال اتفاق افتاد، البته با 10-15 سال قبلش که نهضت امام شروع شد. این که امام فرمود اون چه داریم از محرم و سفره و اصرار میکرد برای زنده نگه داشتن این حرکت عاشورایی، غیر از این که خودش حرکت آفرین بود، شور و نشاط را ایجاد میکرد، احساسات دینی را در مردم تقویت میکرد، عواطف مذهبی را نسبت به اهل بیت بیدار میکرد، غیر از اینا یه نکته دیگه هم داشت که ما کمتر بهش توجه میکنیم. ما وقتی میاییم شب عاشورا که میشه لباس مشکی میپوشیم، شبها میریم عزاداری میکنیم، سینه میزنیم، روزها تو مجالس شرکت میکنیم، دیگه خواب و خوراک لذیذی نمیخوریم. بسیاری کسانی هستن به خصوص در دهه عاشورا دیگه غذای لذیذ نمیخوره، غذای سیر نمیخوره، آب خنک نمیخوره. اینا چه اثری دارد در رفتار ما؟ چه معنایی داره؟ یعنی یا حسین، ما هم میخوام این راه را ببریم، این راه شما را پسندیدیم، تصدیق میکنیم، دوست داریم، میخوام شباهتی به شما پیدا کنیم. شرکت در عزاداری ها یعنی حضور در راهی که امام حسین در جامعه راه انداخته. قافله‌ای که راه انداخته، ما عزاداریامون میخواد در این قافله شریک بشیم. این قافله کجا میره؟ نهایتش شهادت در روز عاشورا، در قتلگاه بود. ما اگه این راه را دوست داریم، یعنی آماده ما هم این راه را طی کنیم. اگر الان همتش رو نداریم این کار کنیم، اما دوست داریم، مراتب دوستی فرق، به شما احترام میذاریم به خاطر این کاری که کردیم. از خدا میخوایم به ما هم توفیق بده که چنین انگیزه‌ای در ما به وجود بیاد که به خاطر همون هدفی که شما جانتون رو فدا کردید، ما هم آماده بشیم این کار رو ببینیم. این را بین پرانتز عرض کردم که فقط صرف یک اشک ریختن و سینه زدن تنها نیست دوستی زید و شهدا. اگه آدم یک کسی را دوست داشت، میخواد شبیه او بشه، نیست اینجا؟ این درسی است برای ما که راه زید و شهدا را میریم. خب اگه خواستیم راه زید و شهدا را، ولو یک قدمش، حالا همه ابوالفضل رو علی اکبر که نمیشه، هر کسی به اندازه معرفتش، اگه خواستیم این راه را بریم، ما باید در اون دو عنصر که اساس حرکت صحیح انبیا و اولیا را تشکیل میده، یعنی کسب معرفت صحیح و داشتن احساسات خداپسند، نه تنها در شخص خودمون بلکه در جامعهمون، اگه میخوام یه جامعه اسلامی داشته باشیم. یه وقتی هست که کسی در یه جامعه کفری زندگی میکنه، اما اتفاقا حالا مسلمان و شیعه هست، اون فقط فکر خودش، نمیتونه در دیگران چندون اثری داشته باشه. اما ما میخوام جامعهمون جامعه اسلامی باشه، میخوام هممون انشاءالله بریم بهش. فکر نمی‌کنم هیچ کدوم شما اگر بهتون بگن آقا شما فقط میخواد خودت برید، یا میخواد همه دوستان برن، همه شیعیان میخواد برن، فکر نمی‌کنم هیچ کدومتون بگه نه من فقط خودم میخوام. اونجا حسد و خودخواهی و حرفا معنی نداره. هر چی بیشتر آدم بخواد بیشتر خوشحال باشه. اگه اینجور هست، باید در اون دو عنصر بیشتر کار بکنی، شناخت صحیح تر پیدا کنیم. بودن زمان سید و شهدا کسانی که با اهل بیت هم آشنایی داشتن، اهل بیت هم را دوست می داشتن، شاید بعضی هاشون تا کربلا هم آمدن، اما شب عاشورا خداحافظی کردن و رفتن. چرا؟ معرفتشون ضعیف. ما اگه بخوایم معرفت قوی داشته باشیم که تا آخر وایسیم، بعد اون معرفت خیلی محکم باشه، شک بردار نباشه، باید اون رو تقویت کنیم، نه تنها خودمون، سعی کنیم دیگران را هم در این شناخت شریک کنیم، ما هم با اونها شریک بشیم، تا شناخت مشترکی در جامعه ایمانی ما شکل بگیریم. هر چی بیشتر کنیم این معرفت‌های صحیح از یک طرف عمیق‌تر بشه، یقینی‌تر باشه که شک بردار نباشه، از یک طرف فراگیرتر و گسترده‌تر باشه، افراد بیشتری در این شریک کنند، به اون هدف الهی که هدف سید الشهدا است نزدیک‌تر شدیم. دوم، تنها به دانستن و شناختن مفاهیم اکتفا نکنیم، باید شعور دینی داشته باشیم. اون کاری که خدای متعال توفیقش را بیشتر به شماها داده تا به امثال منده، که میتونید این شعور دینی را در جامعه تقویت کنید، احساسات پاک دینی را در مردم برمیزانید و حفظ کنید. به هر بهانه ای شده، الحمدلله راه ها و روزنه ها بسیار فراوانه، به بهانه های مختلف آدم میتونه گریز بزنه به کربلا و به داستان سید الشهدا و هم میاد. بنده بودن در بعضی از مجالس عروسی، شب عروسی هم کسانی توسل به سید الشهدا پیدا کردن و برای او اشک ریختن. عمق دلبستگی آدم به اهل بیت جوری میشه که دیگه جا و مکان خاص و زمان خاص نمیشه، همه جا دلش با محبوب میشه، اسمش رو بیارن در شخصش بچه. خدا این نعمت رو از ما نگیر، کیمیاییست که قدرش رو نمیدونی. نتیجه ای که از این بحث ها و درد سرایی که به شما دادم میخوام بگیرم اینه که عزیزان من، شمایی که این افتخار را دارید که نه تنها خودتون معرفت دینی صحیح پیدا کردید، احساسات پاکی در وجودتون شکل گرفته و دلتون میخواد دیگران را راهنمایی کنید، بدونید راه صحیح این دو چیزه. سعی کنید دیگران بهتر دین را بشناسند، دوستان اسلام را بهتر بشناسند، دشمنانش را بشناسند تا ازش را پرهیز کنند. شناخت طرفی نیست دیگه. زیارت عاشورا اول اللهم الان هست، بعدش السلام علیکم. اینم معنی داره، یعنی تو جامعه مواظب باشید اول باید دشمنان رو بشناسید. این یکی در مورد شناخت، یکی هم سعی کنید این احساسات پاک دینی را مردم را تقویت کنید با عوامل صحیح. صحیح باید. مطالب صحیح، عوامل مؤدبانه محترمانه. آدم به خاطر بعضی انگیزه ها نگذاره بعضی چیزها از حد ادب خارج بشه، بعضی چیزهایی که ضعیف سند درستی نداره، سلیقه‌ای کسانی گفتند، اونا را خیلی بهش اهمیت ندید. مطلب صحیح با روش صحیح با ادب صحیح. اما این یه وقت کار فردی است. خب همه این توصیه ها را فرد دادن در زندگی خودش، اما شما میخواد برای جامعه ای چنین اهدافی را دنبال کنید، باید بیشتر یاد بگیرید که چه معارفی را با چه شیوهی بیان کنید که مردم بهتر بپذیرند، با چه ادبیاتی، با چه اشعاری، با چه هنرهایی. و بعد از شناخت انگیزشون برای تشبه به این بزرگواران تقویت بشه، یعنی احساسات و عواطف دینیشون رشد بکنه، عاشقوار به اهل بیت نگاه بکنن، نام اونها رو ببرن. حتما دیدید بعضی از بزرگان و از علما کسان دیگری روی منبر وقتای دیگری گاهی واقعا نام سید الشهدا میبرن، از چشکی پیرون جاری میشه. من بعضی از علمای بزرگ را خدا انشاءالله درجاتشون را عالی کنه دیده بودم، همین صحبت گفته میشد اسم امام حسین، نگاه میکنید اشهد گوشه چشم شد. چه نعمتیست خدا به بعضی ها میده، چه دلهای پاکی هست که اینجور لیاقتی پیدا میکنه. سعی کنیم اول خودمون، بعد سعی کنیم دیگران را با این احساسات پاک بدون طمعی. اگر ما همتمون عالی باشه سعی کنیم از این مطالب و از این کارها برای زندگی دنیامون نفعی در نظر نداشته. گفتن شما بسیاری از شما از راه‌های دور با ماشین شخصیتون کارتون رها کردید اومدید اینجا تو این چند روز در این جلسات شرکت کنید، برای چی؟ چه سود مادی براتون داشتید؟ چه جایزه بهتون میده؟ تنها عشق سید الشهدا، این عشق هست که کیمیاست. یه عشق قطره عشقش هم که بریزد با صد سال عبادت برتری داره. پاک برای خوست، چیزی از این انتظار نداره. اما اگر عیسی خالص شد باز هم اونها از کلمشون قبول میکنن، اما ما همتمون ضعیف میشه. ما باید پیش خودمون خجالت بکشیم که یه همچو کالای زی قیمتی رو که باش میشه عالم رو خرید در راه بعضی منافع مادی و دنیوی و اینا صرف کنیم. سعی کنیم خودمون رو تقویت کنیم، بسازیم با این اخلاص، هم معرفتمون رو تقویت کنیم، هم عواطفمون رو، و هم سعی کنیم دیگران را بر این پایه ها بسازیم و رشد بدیم. خب هم جای این سوال داره که خود بنده مطرح کنم، شاید تو ذهن شما هم بیاد، آخه ما زورمون نمیرسه با شیطان مبارزه کنیم، نفس رو مغلوب کنیم. بالاخره این کارا زحمت داره، گاهی آدم باید از زندگی صرف نظر کنه، گاهی باید از جیبش خرج کنه، گاهی باید از خیلی لذت‌ها و سودها چشم پوشی کنه. یه جای آدم بره یه منافع دیگری براش داره، چیکار کنیم؟ این کلیدش هم رو شما بهتر از ما میدونید. راه رسیدن به اینها هم گدایی داره خانه خودش. فقط اول باید رفت اعتراف کرد صادقانه ما خودمون همچه لیاقتی در خودمون نمیبینیم. نوکری شما افتخاریست که این هم رو، این افتخار رو شما باید دارید. این توفیقی که محبت شما در دل ما زیاد بشه، این هم باید به دعای شما به عنایت شما باشه. ما اومدیم گدایی کنیم اینجا هم که حالا مشرف شد حرم حضرت معصومه، با همین حال و با همین نیت بیچاره اومدیم از راه دور پیش شما گدایی کنیم. شما از خدا بخواهید که خدا معرفت صحیح، عشق پاک، اخلاص در عمل و همه ما عنایت کنه. انشاءالله از صدقه سر شما به گوینده هم عنایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.